و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین و منها صحیحتون ثالثه. که الان 34 روز فاصله شده، معلوم بشه کجاییم و چی کار میخواییم بکنیم. خلاصه ای از درس گذشته، یعنی مطالب اون دو صحیحه، چون ما تا حالا دو تا صحیحه از دراره خوندیم، این صحیحه سومیه. اگه نظر آقایون باشه، همون روز اول هنوز روایات شروع نکرده بودیم، ما یه ادعایی داشتیم. ادعامون این بود که استصحاب در همه ابواب فقه حجته، میخواد طهارت باشه در تمام کتاب‌های فقهی، از اول فقه تا آخر فقه. شما در هر مسئله یقین سابق داشتین، بعد شک کردین، به اون شک اعتنا نکنین، طبق اون یقین عمل بکنین. این مدعای ما بود. در مقابل آقایون اخباری میگن نه، استصحاب فقط در دو جا حجته، محدودش میکنن، یکی در طهارت حدثیه، یکی در طهارت خبثیه. اما طهارت حدثیه روایت اولی دراره، یه کسی یقین داشته به وضو، بعد یه دو سه خطقه و خطفتان یه چرتی میزنه، شک میکنه که با این چرت زدن وضوش باطل شد یا نه. حضرت فرمودن نه، لا تنقض الیقین بالشک. تو شک داری، تو یقین داشتی به طهارت، الان شک داری، یقین رو با شک نباید نقض بکنی. تو انقدر باید خودت رو وضودار حساب کنی، حتی یستیقن، تا یقین بکنی که خلاصه خوابت برده. بله، اگر یقین به نوم کردی اونجا وضو باطل میشه. و حضرت اینو فرمودن لعنک کنت علی یقین من وضوئه، تو یقین به وضو داشتی، با این احتمالات که نکنه خوابم برده باشه به اون شک اعتنا نکن. خب آقایون اخباریه میگن بله استصحاب حجته، ولی در خصوص طهارت حدثیه، چون حضرت در مورد وضوع اینها فرمودن لا تنقض الیقین بالشک، استصحاب فقط در باب طهارت حدثیه. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم نه، چون تعلیل داره، اگر این تعلیل نبود استصحاب فقط در باب طهارت حدثیه حجت بود، ولی تعلیل داره. میدونید که العلت تو همم و تو خصص. طبیب اگر گفت لا تأکل رمان لأنه حامض، انار نخورد به علت این که ترشه، چون علت آورده ما تعدی میکنیم از مورد، ولو مورد منع از خوردن اناره، ولی چون به صورت تعلیل فرموده ما تعدی میکنیم، میگه با سرکم نباید بخوری، اینجا هم همینجور. اما روایت دوم طهارت خبثیه است. یه نفر یقین داشته لباسش پاکه، حالا یه از یه جایی عبور میکنه، یه ترشحی میشه، این احتمال میده که لباسش نجس شده و الان به خاطر این احتمال میخواد نماز نخونه. میگه شاید الان این نجس به من پریده و لباسم نجسه، میخواد خودداری بکنه از شروع نماز. حضرت میفرمان نه، لا تنقض الیقین بالشک، اون یقین 100% به طهارت صوب و اونو نقض نکن با این احتمالی که برات اومده. لعنک کنت علی یقین من طهارت، اینجا هم همینجور. خب آقایون اخباریه میگن بله استصحاب حجته، ولی در همین باب طهارت خبثیه. ولی ما این همون صحیحه اولی جواب میدیم، میگیم نه خیر، اینجا هم چون به صورت تعلیله، حضرت به صورت علت فرمودن بناتو بذار بر یقین سابق، در اینجا هم ما حکم میکنیم که استصحاب مطلقا حجته. خب خیلی هم زحمت کشیدیشون، تو خیلی کار ساده ای هم نیست جواب اخباریگی رو انسان بده. اونا میگن این دوتا روایت اول و دوم مربوط به طهارت حدثی و خبثیه، فقط استصحاب و در این دو باب حجت میکنه. ما گفتیم بله مورد مخصص نیست، ولی اون مورد قضیه طهارت حدثی و خبثیه، ولی چون به صورت علت فرمودن ما تعدی میکنیم، لذا ثابت کردیم استصحاب در تمام ابواب فقه میخواد باب طهارت باشه که اولین کتابه، میخواد باب حدود قیاس قصاص باشه. در تمام موارد اگر انسان یقین سابق داشت بعد شک کرد، باید بنا رو بذاره بر یقین سابق و استصحاب حجته. این تا اینجا خلاصه اون دوتا صحیحه ای که خوندیم. صحیحه امروز هم باز مال دراره است. عنایت بفرمید آقا، دراره در این روایت دو تا سوال از امام علیه السلام داره. یکی سوال از شک بین دو و چهار. میگه آقا اگر کسی در نماز شک بین دو و چهار کرد چی کار بکنه؟ عدد جواب میدن. بعد سوال میکنه شک سه و چهار رو، خب اینم سوال میکنه، حضرت جواب میدن. خب قاعدش اینه این دو تا روایت باید یه جا جمع بشه. میدونید که من چند بار اینو گفتم، صاحب وسائل واقعا خدمت کرده به شیعه و روایات. چرا؟ چون این روایات ما خیلی در هم و بر هم بود. ایشون اومده مبعدش کرده، مفصلش کرده، هر روایتی رو در باب خودش نقل کرده. بسیار خدمت شایانیه، اما یه بی‌سلیقه‌ای هم به خرج دادن و اون است که تقطیع کردن اخبارو. مثلا اگه یه روایتی رو داره 10 تا سوال میکنه، یکی راجع به نماز، یکی راجع به روزه، یکی راجع به خمس، یکی راجع به زکات، یکی راجع به ایشون نره که تیکش میکنه. اون سوال نماز رو در کتاب صلات میگه، سوال روزه رو در باب صوم میگه، سوال جواب زکات خیلی کار بدیه. از شدیم یه موقعی آیبری جدی علت این که تصمیم گرفتن برای این جامع الاحادیث برای همین بود، برای این که این روایات تقطیع شده رو آدم باید یک جا همه رو نقل بکنه. و ایشون منطقشون این بود، میفرمودن گاهی میشه 10 تا سواله، اما چون در یک مجلس بوده گاهی اون روایت اولی قرین نمیشه که آدم مراد روایت دهمی رو بفهمه. نباید اینا رو از هم جدا کرد. اگر یک سائلی چند تا سوال داشت، تمام اینا رو باید در یه بابی انسان نقل بکنه. اما صاحب وسائل تقطیع کرده من جمله همینجا. الان شما وسائل مراجعه بکنید، جلد پنجم صفحه 321 شک دو و چهار رو مطرح کرده که سوال جواب اولی. دو صفحه بعد صفحه 323 سوال شک سه و چهار رو مطرح کرده. یک سوال در یک مجلس حضرت هم جواب دادن، اما ایشون در یه بابی که مربوطه به شک دو و چهاره تیکه اول روایت اونجا نقل کرده، جلد پنج صفحه 321، تیکه دومش دو صفحه بعد صفحه 323 این کارو کرده. شیخ انصاری هم رو همون روال همون شک سه و چهار رو مطرح کرده. ایشون هم همینجور، ایشون میگه اگر یک کسی شک سه و چهار کرد، نفهمید سه رکعت خونده یا چهار رکعت، وظیفه‌اش چیه؟ اصلا اشاره به اون جمله اول که سوال از شک دو و چهار بود هیچ مطرح نمیشه. از کدام اتفاقا اینجا از اونجاییست که خیلی ثمره داره. اینجا از اونجاییست که اگه ما جدا کنیم به هم میخوره قرینه، ولی اگر این دوتا سوال و جواب پشت سر هم باشن، اولی قرینه است بر دومی. این از اونجاییست که من همیشه عرض میکنم چند تا سوال باشه گاهی اولی قرینه است بر آخری، اتفاقا اینجاها از اونجاست. علی کل حال مرحوم صاحب وسائل دو جا نقل کرده، ولی شما به بهار مراجعه بکنید، به کافی مراجعه بکنید، اینها یه جا نقل کردن. اگر کافی میخواییم مراجعه کنیم جلد سه کافی، چون جلد اول و دوم که اصول کافیه از فروعش، جلد سه کتاب و صلات باب و سهو فی الصلات و الاربع، این باب رو پیدا کنید. فروع کافی که میشه جلد سومش که اولین جلد فروعه، کتاب صلات باب سهو فی الصلات و الاربع، یعنی باب شک سه و چهار، و وقت روایت هر دوش اونجا نقل کرده. یعنی هم سوال دو و چهار رو و هم سوال سه و چهار رو مرحوم کلینی جا نقل کرده. حالا اگه کافی ندارید میخواد به بهار مراجعه کنید، مرحوم مجلسی از کلینی نقل میکنه، بهار جلد دو، چون شاید کافی رفقا نداشته باشن بعضیا، ولی بهار دیگه نوعا دارن. بهار جلد دو صفحه 281 حدیث 53. این دوتا سوال و جواب در کافی و در بهار یک جا نقل شده و حقم همینه. مرحوم صاحب فسائل جداش کرده و در دو جا نقل کرده. خب حالا فعلا به سوال اولی کاری نداشته باشیم تا برسیم به اونجا. ایشون سوال دومی رو مطرح میکنن، لم یدره و لم یدره. ببینی معلومه نیمه کاره، یعنی اولش شک دو و چهاره، لم یدره نمیده، نمیدانه که دو رکعت خونده یا چهار رکعت. ولم یدره، سوال دوم، نمیدانه سه رکعت خونده یا چهار رکعت. دراره می سوال میکنه، این سوال دومیه. و اذا معلوم میشه دنباله روایتی دیگه است، و اذا وسط مطلبه، ابتدای سوال دومیه. و اذا لم یدره فی سلاسن هو، اون مسلی، مسلی نمیدانه الان در رکعت سومه یا در رکعت چهارمه. وقد احرز الصلاه، پس این کسی که شک سه و چهار داره سهش یقینیه. الان من در این رکعت هم نمیدونم این سومه یا چهارمه، خب پس یقینا سوم آوردم، حتما حتما سوم که ها، منتها احتمال میدم این رکعت چهارم باشه. اینجا چی کار بکنه؟ قامت جواب امام علیه السلامه. حضرت میفرماد قامت، چی قامت؟ این مصلی شاک، این مصلی شاک که بین سه و چهار قامت، بلند شه. فعضاف الیها اخرا، یه رکعت دیگه بخونه، سه رکعت که یقینا خونده، رکعت چهارم رو نمیدونه اوورده یا نیورده، حضرت فرمودن بلند شه یه رکعت دیگه اضافه بکنه. خب استصحابه دیگه، یعنی یه موقعی چهار رکعت نیورده بود، چه موقع نماز نخونده بود، یه موقع یقین داشت چهار رکعت نیورده، الان نمیدونه چهار رکعت آورده یا نه، سه رکعت رو یقین داره، بنا رو بذاره بر اون یقین، یعنی بنا رو بذاره بر سه، بگه من سه رکعت خوندم، بلند شه یه رکعت دیگه اضافه بکنه که بشه چهار رکعت. استصحاب معلوم شد، چون یه موقع یقین داشته به چی؟ به اینکه چهار رکعت نیورده بوده. حالا که الان رکعاتی آورده، نمیدونه چهار رکعت آورده یا نه، استصحاب کنه بگه من چهار رکعت نیوردم، بنا رو بذاره به همون حد اقل، بگه سه رکعت خوندم، قام فاضاف رکعتا اخرى، یه رکعت دیگه هم اضافه بکنه احتیاطا، ولا شیء علی، دیگه چیزی بر اون نیست. یعنی اگر این کار رو بکنه نمازش یقینا صحیحه و بری از ذمه شده. خب تا اینجا جواب تموم میشه، ولی حضرت حالا حکمتش چیه؟ 6 تا 7 جمله که میگم 670، چون شیخ البته اینجا الان بحثمون رو تطبیق بکنید با رسائل اواخر صفحه 331، بعد اول گفته باشم اینو، این صحیحه ثالثی که ما اینجا داریم بحث میکنیم، همون رسائل قدیمی ها، اواخر صفحه 331 صحیحه ثالثه، اونجا رو مراجعه بفرمایید. شیخ انصاری در صفحه بعدش این فقرات میگه یا 6 داشت یا 7 داشت، این فقراتی که الان میخوان بخونید. یه جمله ای الان میرسیم، اگه اون جمله رو از هم جداش بکنیم میشه 7، اگه اون دوتا رو از هم جدا نکنیم یه جمله بگیریم میشه 6. حالا عنایت بکنیم، سوال شک 3 و 4 بود، جواب این که بنا رو بذار بر 3 و بلند شو یه رکعت دیگه بخون میشه 4 رکعت، ولا شیء علی، چیزی به عهدت نیست، نماز صحیحه. ولی بعد از این که این جواب رو دادم، حضرت 6 تا یا 8 دیگه جمله فرمودن. حالا سوال و جوابم تمام بوده، چرا این جملات فرمودن؟ چه عرض کنم؟ جمله اول، فقره اول، لا ينقض اليقين بالشك، یقین تو نقض نکنی با شک. یقینت چی بود؟ نیوردن چهار رکعت، یقینت این بود دیگه، یه موقع یقین داشتم چهار رکعت نیوردم، الان شک دارم چهار رکعت آوردم یا نه. لا تنقض اليقين بالشك، اون یقین به چهار رکعت نیوردن و یقین به سه رکعت آوردن رو نقض نکن با احتمال اینکه شاید چهارم آورده باشی. لا ينقض اليقين بالشك، این جمله. جمله دوم، لا يدخل الشك في اليقين، اینا فاعلاش همون مسلی شاک، که با این مسلی شاک داخل نکند شک را در یقین. این دو جمله. جمله سوم، ولا يخلط احدهما بالآخر، نباید این دوتا را با دیگری قاطی بکنه، مخلوط نکنه، نمیدونه سه رکعت خونده یا چهار رکعت، اینا را مخلوط نکنه با هم دیگه، یعنی خلاصه یقین رو با شک قاطی نکنه. اونی که یقین داره سرکت، شک و قاطی این یقین نکنه. پس بنابراین این شد جمله سوم. جمله چهارم، لکنه ینقض شک بر یقین. یقین انسان نباید با شک نقض بکنه، شک آدم باید با یقین نقض بکنه. یعنی شما که الان شک داری چهار رکعت آوردی یا نه، این شکتو نقض بکن، نباید یقین رو نقض بکنی. اینم جمله چهارم، یقین رو انسان باید با شک نقض نکنه، ولی شک رو باید نقض بکنه به یقین. این چهارتا. و یتم علی یقین فیبنی علی. این اونجاییست که عرض کردم میشه دوتا باشه میشه یکی باشه. و یتم علی یقین یعنی مسلی شاد، بناشو بذاره بر یقین. یقین کدومه؟ سه رکعت نیوردن، چهار رکعت تمام بکنه نماز را بر همین یقین، یعنی بر اون قدر متیقن. این میشه پنج تا. فیبنی علی میشه ششمی. از کردم بعضی گفتن نه این یه جمله است، اگر یه جمله گرفتیم این میشه جمله پنجمی، ولی اگر دو تا جمله گرفتیم، چون میگم برای اینکه به رسائل مراجعه میکنی شیخ میفرماد اون فقرات سته او سبعه، بدونید برای اینه علت سته و سبعه اینه که اگر یتم علی یقین رو یه جمله بگیریم میشه پنجم. سیبنی یعنی اون مسلی شاد، جمله ششم بنا رو بذاره علیه، یعنی بر همون قدر متیقن که رکعت سومه. این شش تا. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، در هیچ حالی انسان به شک نباید اعتنا کنه. این فقرات سته یا سبعه رو حضرت بعد از جوابشون فرمودن. خب ببینیم کی به این روایت استدلال کرده برای حجیت استصحاب. اول کسی که به این روایت استدلال کرده فاضل تونیه در کتاب وافیه صفحه 206. بعدن دیگران تبعیت کردن. رسائلی ببینید شیخ انصاری تصریح داره میگه آقای فاضل تونی در کتاب وافیه به این حدیث تمسک کرده و تبعه آخرون، بعد از ایشون هم یه عده‌ای آمدن تبعیت کردن و همشون اشتباه میکنن. عنایت بفرمید آقا، اینا رو دیگه شیخ نمیفرما. این حدیث آقا 6 تا احتمال داره. از 6 تا احتمال هم ایشون هم شیخ انصاری فقط به 3 تاش اشاره میکنن. اگه بقیه‌اشو میخواین یادم میاد این کتاب منتهى الوصول مرحوم هاشم‌منطقی آملی از آقایونی است که 34 سال پیش فوت شده. قرار ایشون 6 احتمال در این روایت و در اون منتهى الوصولشون نقل فرمودن، ولی شیخ انصاری و ایشون هم به تبع شیخ انصاری از اون 6 تا 3 تاشو نقل میکنه. احتمال اول، احتمال اول همون که فاضل تونی میگه. فاضل تونی آمده روایت رو یه جوری معنا کرده که دلالت بر استصحاب میکنه. صفحه 206 کتاب وافیه آمده گفته این حدیث ولو در مورد خصوص نمازه، اما دلالت داره بر حجیت استصحاب مطلقا. خب ایشون این احتمال اول. حالا چجوری ایشون حدیث رو معنا کرده؟ میگه این یقین رو به معنای قدر متیقن گرفته. لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون قدر متیقن رو از دست نده. قدر متیقن سه رکعته. الان قدر متیقن نماز این آقا سه رکعته، بنا نقض نکنه این قدر متیقن رو به شک، یعنی به احتمال این که شاید رکعت چهارم آورده، نه به اون شاید اعتنا نکنه. میشه استصحاب دیگه. یه موقع یقین داشته چهار رکعت نیورده، اون موقع که نماز شروع نکرده، الان که چند رکعت آورده نمیدونه چهار رکعت آورده یا نه، اون یقین سابق که چهار رکعت رو نیاورده اونو استصحاب بکنه، بگه من چهار رکعت نیوردم. یعنی چی؟ یعنی سه رکعت آوردم. خب کسی که سه رکعت آورده نماز ظهر یا عصر یا عشا باشه باید چیکار کنه؟ قام فاضاف اخرى، گفته این روایت از ادله استصحاب میشه. اون یقینم یعنی قدر متیقن. لا تنقض الیقین بشک، یعنی اون قدر متیقن رو از دست نده به احتمال اینکه رکعت چهارم آوردی. این روایت شد استصحابی. این احتمال اول پرد شروع کنیم. احتمال دوم و سوم هم بعدم میخونیم. الاستدلال، استدلال آقای فاضلتونی بها به این صحیحه ثالثه، بر استصحاب اگر بخوام استدلال کنیم مبنی بر اینه، مبنی بر این که اراده کنیم از اون لا تنقض الیقین، بگیم مراد از اون یقین، یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه سابقه، این سابق قید یقینه با، یعنی سابقه رو بیارید این طرف. اگر شما بخوای حدیث رو برای استصحاب استفاده بکنی چی کار باید بکنی؟ لا تنقض الیقین معناش اینه، یعنی اون یقین سابقی که داشتی به چی؟ چه یقینی شما داشتی سابق؟ به عدم اتیان رکعت رابعه. حالا نمیدونی رکعت رابعه رو آوردی یا نه، بناتو بذار به همون عدم اتیان رکعت رابعه، بگو 4 رکعت نیوردن. یعنی چی؟ یعنی 3 رکعت آوردن. حالا که 3 رکعت آوردن برای تتمیم نمازم قام فاضاف رکعتا اخرى، این شد استصحاب. این تا اینجا ایشون میفرماد این استدلال آقای فاضل تونی که آمده گفته یقین رو نقض نکن، یعنی اون یقین سابق که 4 رکعت نیوردی اونو نقض نکن، به اینکه شک داری در اتیانها، یعنی به خاطر شک در اتیانها اون رکعت رابعه، صرف اینکه یه احتمال میدی که رکعت 4 آوردی اعتنا نکن. خب فقط اشکله، این فقط اشکله احتمال دومه، فقط اینا رو ایشون عنوان احتمال نمیگه، ولی من از خارج عرض کردم حدیث 6 احتمال داره، یه احتمال استصحابی که آقای فاضل تونی استدلال کردن، این اشکلو احتمال دومه. احتمال دوم آقا این روایت نه تنها استصحابی نیست، اتفاقا ضد استصحابه. خوب عنایت بکنید رفقایی که رسائل خوب خوندن، اینجا خیلی براشون آسانه، این نه تنها دلالت نداره بر استصحاب، اصلا این روایت ضد استصحابه. چرا؟ این اول بدانید اینجا از کدام ثمره حدیث خوب معلوم میشه که نباید آدم اینو جدا بکنه. اول یکی دو سه مسئله عرض بکنیم. یه مسئله این که سنی ها اگه شک 3 و 4 بکنن بنا رو بر 3 میذارن، بنا رو بر عین همین روایت ظاهرشینه، بنا رو بر 3 میذارن، برن میشن بدون سلام ها یه رکعت دیگه میخونن، سلام کنی نمیدونن 3 یا 4، میگن 3 تا گفتن 3 بلند میشن دیگه، سلام اینام نمیدن، میگن 3 دیگه، وقتی 3 شد باید یه رکعت دیگه بخونیم 4 رکعت. امامیه میگن نه، در شک 3 و 4 باید بنا رو بر 4 بذاری، سلام بدی بعد سلام بلند شی یه رکعت بخونی. تفاوتش چیه؟ اونا رکعت موصوله میخونن، ما رکعت مفصوله میخونیم. موصوله یعنی چی؟ یعنی اونا وقتی بنا رو بر سه میذارن بدون سلام به این یه رکعت اضافه میکنن، میشه موصوله، که نمازشون میشه 4 رکعت. ولی شیعه اینجوری نیست، شیعه بل اتفاق اینا میگن نه خیر، باید بنا رو بر اکثر بذاری، نمیدونی 3 یا 4، هیچ اختلافی هم نیست. اگر یه اختلافی باشه از ناحیه صدوقه، مرحوم صدوق میگه مخیره، این کسی که شک 3 و 4 داره مخیره، بنا رو بذاره بر 3 بلند شه یه رکعت موصوله بخونه مثل سنی ها، یا اینکه نه بنا رو بذاره بر 4 سلام بده یه رکعت نماز مفصوله بخونه. حالا صدوق رو بذارید کنار، غیر از این یه بزرگوار بل اتفاق تمام امامیه عقیدهشون اینه که در عدد رکعات انسان اگر شک کرد بنا رو باید بر اکثر بذاره، نمیدونه 3 یا 4، بنا رو بذاره بر 4، بگن 4 رکعت خوندن. خب آدمی که 4 رکعت خونده باید سلام بده، و وقتی سلام داد بلند شه مفصوله، یعنی مستقله، یک رکعت نماز بخونه. این یه مسئله که بین ما و آقایون سنی ها اختلافه، اونا در عدد رکعات بنا رو بر اقل میذارن، اون احتیاطی رو موصوله میخونن، ما بنا رو بر اکثر میذاریم، اون احتیاطی رو مفصوله میخونیم. این یه مطلب. مطلب دوم که دیگه مطلب دوم اینجا نیست، شما تو رسائل میتونی پیدا کنی. مطلب دوم این که میدونید این نمازهای 4 رکعتی که ما میخونیم، اول و دومش که حتما فاتحه و قل هو الله، یعنی هم حمد هم سوره جای حرف نی، لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، ما رکعت اول و دوم حتما حتما حمد و سوره، اما رکعت سوم و چهارم تو رساله هم نوشته شما میتونی تسبیحات بخونی، میتونی فاتحه بخونی، یه قل هو الله نداره با، یعنی انسان مخیره در رکعت سوم و چهارم میتونه حمد تنها بخونه، تسبیحات نخونه، و میتونه تسبیحات بخونه. این مسئله هم داشته باشی که در رکعت سه و چهار تعین نداره، نه فاتحه نه تسبیحات، مخیر انسان، میتونه فاتحه بخونه میتونه تسبیحات بخونه. خب این مسئله وقتی در نظرتون باشه یه مطلبی خوب استفاده میشه. از اون صدر حدیث ما تکلیف این دوبو میرم میفهمیم، عنایت کنید بریم سراغ صدر حدیث. صدر حدیث چی بود؟ شک دو و چهار بود. آقا من شک کردم بین دو و چهار چیکار بکنم؟ حضرت فرمودن بلند شه دو رکعت بخونه حتما با فاتحه. خوب عنایت بکنی، یرکع رکعتین به فاتحه الکتاب. این یرکع ولو جمله خبریه است، ولی خبریه در موضع انشائه، یعنی باید اگر کسی شک دو و چهار کرد باید رکعت سوم و چهارم رو، یعنی بلند شه دو رکعت دیگه، حتما حتما با فاتحه بخونه. از این چی میفهمی؟ از این میفهمیم باید سلام بده. این آدمی که شک دو و چهار کرده بنا رو بذاره بر چهار، بگه من چهار رکعت خوندم، اون وقت بلند شه دو رکعت نماز مستقل عین نماز صبح دو رکعت نماز بخونه حتما با فاتحه. خب اگر بنا بود اینجور باشه که شما میگی آقای فاضلتونی، به قرینه این که حضرت در اون سوال اولی گفتن اون دو رکعت حتما با فاتحه باید باشه، خب اگر بنا بود موصوله باشه حتما نداشت. این دو رکعتی که بلند میشد میتونست فاتحه بخونه میتونست تسبیحات، چون گفتیم در رکعت سوم و چهارم هم فاتحه جایزه هم تسبیحات. ولی حضرت میگن نه، حتما اگر شک دو و چهار کردی بلند شد دو رکعت دیگه بخون حتما با فاتحه. یعنی چی حتما با فاتحه؟ از این میفهمیم بعد مفصوله باشه، یعنی سلام نمازو بده. حالا که سلام و نماز نمیتونه بلند شه بگه سبحان الله، باید حمدو بخونه. این قرینه میشه در اون اولی که حضرت میفرماد اون دو رکعت مشکوکه رو حتما با فاتحه بخونه، معلوم میشه بنا رو اکثر باید بذاره. سلام بده بگه من نمازم تمام شده، بدون اینکه رو برگردونه از قبله بلند شه دو رکعت دیگه نماز با حمد بخونه. خب اگر بنا بود بنا رو بر اقل بذاره این دو رکعتی که میخواد بخونه حتما نداشت. این دو رکعت رو هم میتونه فاتحه بخونه هم میتونه تسبیحات بخونه. این که حضرت میگه حتما بعد فاتحه بخونه معناش اینه کسی که شک دو و چهار داره بنا رو بذاره بر چهار، سلام بده نماز تمام شد، بعد بلند شه دو رکعت بخونه حتما با فاتحه. این حتما با فاتحه دلیل است بر این که باید سلام بده، چون دو رکعت نمازی که آدم بعدم میخواد بخونه، ما نمازی نداریم که سبحان الله و الحمدلله، نماز با حمد بعد شروع بشه. از اینی که در سوال جواب اولی فرمودن دو رکعت اولی رو حتما حتما با فاتحه بخونه، چی میفهمیم؟ میفهمیم این آقا بعد بنا رو بذاره بر چهار، سلام بده، حالا که سلام داده بلند شه دو رکعت نماز با فاتحه بخونه. و اون قرینه میشه بر این که در این سوال دومی هم که حضرت میفرماد بلند شه یه رکعت دیگه اضافه کنه، یعنی مفصوله. میبینی چه قرینه خوبی رو ایشون از دست داده. خب بله ما تنها این روایت نگاه کنیم، خب آقای فاضل تونی این روایت تنها جزء دومش نگاه کرده، دیده روایت تقطیع شده، شاید جزء اولش ندیده، این جزء دوم رو دقت کرده. قام بلند شه یه رکعت اضافه گفته، یه رکعت اضافه بکن، یعنی گفته موصوله، یعنی بنا رو بر سه بذاره، وقتی بنا رو بر سه گذاشت موصوله، یعنی بدون سلام وصل بکنه یه رکعت دیگه. ولی اگر اینو دنبال اون نقل می‌کردی چنانچه مرحوم کلینی کرده چنانچه مرحوم مجلسی کرده، این قرینه میشه اولی که آدم میفهمه از سوال اولی در دومی هم که حضرت جواب میدن بلند شه یه رکعت بخونه، یعنی بنا رو بر چهار بذاره، سلام بده و اون یه رکعت هم باید با فاتحه بخونه. این نتیجه میشه روایت وقت میشه ضد استصحاب، درست میشه ضد استصحاب. پس عنایت فرمودیم به فاضل چی میگیم؟ دو تا اشکال میکنیم، شیخ هم دو تا کرده، ایشون به یه دونش اشکال میکنه. آقای فاضلتونی این استدلال شما که بنا رو بر عقل میذاری و میگی موصوله بخون، اولا با صدر حدیث مغایره، از صدر حدیث آدم میفهمه اون احتیاطیه رو بعد مفصوله بخونه، و ثانیا با مذهب امامیه نمیسازه این حرف شما، این حرف شما با مذهب سنی ها میسازه که در شک سه و چهار بنا رو بر سه میذارن و بلند میشن یه رکعت موصوله میخونن. این دوتا ایراد به ایشون وارده. عنایت بفرمایید. پس روایت شد ضد استصحاب. چی شد؟ روایت میگه ای شک سقوط چهار کردی منا رو بر چهار بذار. میبینی؟ ضد استصحاب. روایت اون میخواست ازش استصحاب استفاده بکنه. میگیم نه، با اینکه شک داریم ما نمیدونیم سه رکعت یا چهار رکعت خوندیم، بنا رو بده بگو چهار رکعت آوردن. خب این ضد استصحابه. پس آقای تونی استدلال به این حدیث مواجه با دو اشکاله. این روایت اصلا اونجوری نیست که شما خیال میکنی، بلکه روایت ضد استصحابیه و باید بنا رو بذاره بر اون مشکوک، بگه انشالله چهار رکعت آوردم سلام بده و بعد دیگه رکعت احتیاط بخونه. وقد اشکله، ایشون میفرماد اشکال شده به این استدلال حدیث. وقد اشکله، احتمال دوم، وقد اشکله به این که ممکن نیست ارادت زالک. زالک به چی برمیگرده؟ یقین به عدم اتیان رکعت رابع. آخه استدلال مبنی بود بر چی؟ بر این که بنا رو بذاره بر اون یقین به عدم چهار رکعتی. زالک میخوره به اون یقین به عدم اتیان. زالک با یه قضیته که زمین خط بعدیه، اینم ضمیرش برمیگرده به همون یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم. اشکال داریم میکنیم به فاضل طولی، دو تا اشکال، ولی ایشون یه دونه شو متذکر میشن. قد اشکل بر فاضل طولی به عدم امکان اراده زالک. ما ممکن نیست اراده بکنیم اراده استصحاب و بگیم بناتو بذار بر اون یقین به عدم اتیان رابعه. چرا نمیشه؟ الان مذهب الخاصه، برای اینکه این کار شما مطابق با مذهب عامه است که بنا رو بر عقل میذارن، میگن چهار رکعت نیوردم، حالا که نیوردم بلند میشن یه رکعت موصوله میارن. ایشون میفرماد این حرف شما، این استدلال شما منافات داره با مذهب خاصه و با صدر حدیث. اینم اضافهش بکنید، چون فقره حدیث صدر حدیث آدم نگاه بکنه ازش دو رکعت مفصوله استفاده میشه. پس این رکعت موصولی که شما گفتی و استفاده استحباب کردی هم با صدر حدیث مغایره و هم با مذهب خاصه. چرا؟ مگه خاصه چی میگن؟ ضرورت ان قضیته، قضیه همون استصحاب یا اون یقین به عدم اتیان به رکعت رابع، مقتضای این استدلال شما آقای فاضل تونی، مقتضای این استدلال شما چیه؟ اضافه رکعت اخرى موصوله. شما میگی بنا رو بر سه بذاره. خب کسی که بنا رو بر سه بذاره باید یه رکعت موصوله بخونه، یعنی بدون سلام. و حال اون که این بابا حالی است، و حال اون که المذهب یعنی مذهب الامامیه، الف لام عوض از مضاف الیه، و حال اون که مذهب امامیه قد استقر على اضافه رکعت بعد از تسلیم مفصولتن. میبینی شد ضد استصحاب. یعنی الان شما که نمیدونی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، شک داری چهار رکعت خوندی، بنا رو بذار بر شک. با حالی که ضد استصحابه، استصحاب آدم بعد بنا رو بذاره بر یقین. این میشه از روایات ضد استصحاب. خب عنایت بفرمایید، ما یه روایتی داریم آقا تو وسائل جلد 5 به خدمت شما صفحه 318 حدیث 53. اگرم حوصله نداری شیخ انصاری اول 332 نقل میکنه، ما الان رسائل و 331 ولی صفحه 332 همون اول صفحه این روایت رو شیخ انصاری نقل میکنه. آدرس رو بینویسی خلاصه، حالا به وسائل مراجعه میکنید یا نه. وسائل جلد 5 صفحه 318 حدیث 53 آدرسش رو بذارین، حالا وسائل ندارید به رسائل مراجعه کنین. من خلاصه اون حدیث میگم. یک کسی آمد خدمت حضرت، یک مسئله شک در عدد رکعات سوال کرد. از همین سوالا، شک دو و سه، شک دو و سه و چهار، شک دو و چهار چیکار کنم؟ حضرت فرمود میخوای یه قاعده یادت بدم، الا اعلمک، نمیخوای یه قاعده یادت بدم تعلیمت بکنم که اذا اتممت او نقصت فلا شیء علی. من یه قاعده یادت میدم که اگر اون نمازت کم خونده باشی یا زیاد خونده باشی نماز درستی خیلی خوشحال میشه. میگه آقا بفرمایید، اسم این روایت تعلیمه، یعنی تعلیم شک در عدد رکعات. حضرت فرمودن اگر شک 2 و 4 یا 3 و 4، حال هر کدوم که میخواین فرض کنین، مثلا 3 و 4، اگه شک کردی 3 رکعت خوندی یا 4 رکعت، بنا رو بذار بر 4، سلام نماز رو بده، منافی به جا نیاد، بلند شو 1 رکعت دیگه بخون. اون وقت حضرت میفرمان اگر این کارو بکنی، ادا اتممت او نقصه فلا شیء علی، یعنی اگه واقعا 3 رکعت خونده باشی، خب 1 رکعت جاشو پر میکنه، چون هنوز از قبله منحرف نشدی که، یه سلام دادی، اون سلام هم که مبطل نی. پس اگر واقعا شما 3 رکعت خونده باشی، این 1 رکعت بعد از سلام که از قبله منحرف نشدی، جای اون پر میکنه. و اگر واقعا 4 رکعت خوندی، خب 1 رکعت میشه نافله، چون سلام نماز دادی، از نماز خارج شدی، 1 رکعت یه نافله پاد می نویسن. به این میگن روایت تعلیم عدد رکعات، که یه قاعده کلیه. او وقت این آقای نائینی دارن، دیگران من ندیدم، ایشون میگه عادت ائمه بر این بوده در عدد رکعات هر جایی میگفتن یقین، یعنی یقین به براءت. اشتباه آقای فاضل تونی همینه، به این حرفایی که ما داریم میزنیم دقت نفرموده، همین میگه لا تنقض الیقین. ایشون میگه بابا یقینای تو عدد رکعات، آقای نائینی میفرما ائمه ما عادتشون بر این بوده در عدد رکعات اگر میگفتن یقین، مقصودشون اون یقین نی، یعنی یقین حالت سابقه، یقین یعنی یقین به براءت. مثلا یه روایت داریم الان یادم افتاد، اذا شکک تفد نعل الیقین. یعنی چه اذا شکک تفد نعل الیقین؟ یعنی در عدد رکعات اگر شک کردی، یه کاری بکن یقین به براءت پیدا کنی. یقین به براءت با همینه که بنا رو بر اکثر بذاره، سلام بده، بعد 1 رکعت احتیاط بخونی، یقین داره به براءت. چون اگر واقعا 3 رکعت بوده، اینجاشو فرم میکنه، اگر واقعا 4 رکعت بوده که خب چی، سلامو داده، بعد سلام یه زیادی آورده. پس یقین های در عدد رکعات رو آقای فاضل دقت نکرده، خیال کرده مثل یقین های دیگه است. من یقین نداشتم به آوردن 4 رکعت، حالا بنا رو بذار به اون یقین، نه، این یقین یعنی یقین به براءت. خب چی شد؟ روایت شد ضد استصحاب. کسی که شک 3 و 4 داره، بنا رو بذاره بر 4، سلام بده، بعد از سلام مفصولتاً 1 رکعت بخونه. اگر این کارو بکنه، اذا شککته فبن علی یقین، یعنی هر وقت در عدد رکعات شک کردی، یک کاری کن یقین پیدا کنی به چی؟ به براءت. پس یقین اینجا غیر یقین های جاهای دیگه است، این در خصوص عدد رکعات و در عدد رکعات بناتو بذار بر یقین، یک کاری بکن یقین به براءت پیدا بکنی. نتیجتا روایت شد روایت ضد استصحابی، بنای علل اکثر هم که میگیم به خاطر اینکه اون یقین، یقین به براءته. حالا عنایت بفرمی. و علا هازا، کدوم هازا؟ علا هازا الاشکال، یعنی احتمال دوم که روایت شد ضد استصحابی، علا هازا، بنابراین که این اشکالو بپذیریم و احتمال دوم رو بپذیریم که بنای علل اکثره، خب اون یقینش چی میشه؟ یکون المراد بالیقین الیقین بالبراءه. ایشون حرفای شیخو نقل میکنه، مثلا کلماتش عوض میکنه، شیخ میگه براءت، ایشون میگه ترا. شما اونجا رو مراجعه کنین، قرار کفایه همون رسائله، ایشون کلماتش عوض کرده. اون یقینی که در این حدیث ها میگه یقینتو نقض نکن، یعنی یه کاری کن یقین به فراغ پیدا کنی. خب یقین به فراغ به چی حاصل میشه؟ حاصلون، یه حاصلون در تقدیر بگیرین، اون به ما جار و مجرور متعلق به حصله است. ایشون میفرماد این یقین به فراغ مقصوده، این یقین فراغ به چه جور حاصل میشه؟ به ما علمه الامام، کدوم علمه الامام؟ علا او علمک که روایت آدرس دادن، به ما علمه الامام. این یقینی که توی روایت داره، حضرت میفرماید یک کاری بکن یقین به فراغ ذمه پیدا کنی. به چه جور من یقین پیدا کنم؟ اون یقین به فراغ ذمه به چه جور حاصل میشه؟ حصل به ما علمه الامام. امام چی تعلیم کردن؟ فرمودن در عدد رکعات بنات بر اکثر بذار، سلام بده، بعد از سلام بلند شو اون نماز احتیاطی رو بخونی. این من الاحتیاط بیان ماست. حضرت چی تعلیم کردن در اون موثقه عمار؟ تعلیم احتیاط کردن. احتیاط چیه؟ بلبنای علل اکثر. ببینید شد ضد استثناء. حضرت در عدد رکعات گفتن برخلاف سنی ها بناتوره بذارید بر اکثر. در احتیاط معنا میکنه با احتیاط در عدد رکعات به چه جوره؟ به اینکه بنا رو بذاریم بر اکثر و اتیان کنیم به اون مشکوک بعد از تسلیم. رکعت مفصوله، یعنی بعد از سلام مفصولتن یک رکعت بیاریم. و بس چی میشه اینجا؟ اگر واقعا طبق اون روایت سه رکعت بوده، این یک رکعت پر میکنه، چهار رکعت هم بوده که هیچی، سلام داده و نماز تمام شده، یه ناپله هم برای ثواب نیستن به خاطر اون یک رکعت. خب چی شد آقا؟ روایت از کار افتاد. برای اینکه این روایت دو تا اشکال داره اگه بخواد استثنایی باشه. یکی با صدر حدیث نمیسازه. اگر بگیم بنا رو بذاره بر عقل و رکعت موصوله بیاره، با صدر حدیث نمیسازه که میگه مفصوله، و ثانیا با مذهب امامیه نمیسازه. نتیجتا این روایت به ما میگه در عدد رکعات شک کردی، بنا تو بر همون مشکوک بذار، به یقینت کاری نداشته باش. میشه از ادله ضد استثناء. و یمکن الضعف، احتمال سوم. اینا رو خوب از هم جدا بکنید. ببینید اصلا نیش تو عبارت ها نداره. یعنی اگه من مراجعه نمی کردم به کتاب های بالا و این اقوال نمی دیدم، نمی دونستم اینا چجوری احتماله. احتمال اول مال آقای فاضل تونی بود که به روایت استفاده استصحابی کرد. احتمال دومی که نه، ضد استصحابه، بنا رو بعد بر اکثر بزنیم. حالا این احتمال سوم. احتمال سوم میخواد چیکار کنه؟ میخواد این اشکال رو ضرب کنه. ضرب یعنی ضرب. اگر این اشکال رو برطرف بکنید، احتمال سوم. خوب عنایت کنید آقا، ایشون میخواد چیکار کنه آقا؟ میخواد هم کار فاضل رو بکنه، از این روایت استفاده استصحاب بکنه، همین هم یه کاری بکنه با مذهب خاصه بسازه. خوب عنایت کنید، دو تا کارا. آخه اشکال فاضل این بود، با مذهب خاصه نمیساز. ما الان میخوام یه کاری بکنیم آقا، از این روایت عین آقای فاضل استفاده استصحابونو بکنیم، بگیم سه رکعت آوردیم، چهار رکعت نیوردیم که بشه استصحاب. ولی بعد چیکار میکنیم؟ یه رکعت دیگر رو مفصوله میاریم. حالا با چه بیان؟ ایشون میفرمان که طبق گفته آقای فاضل، این یقین داشته موقع چهار رکعت نیورده، الان نمیدونه چهار رکعت آورده یا نه، استصحاب کنه، بنا رو بذاره بر این که نیوردم چهار رکعت، شد استصحاب. خب نیوردم یعنی چی؟ یعنی سه رکعت آوردم. حالا که سه رکعت آورده، بعد چیکار کنه؟ بعد یه رکعت بخونه، یه رکعت موصوله نخونه، بنا رو بذاره بر سه طبق استصحاب، بنا رو بذاره بر سه و سلام بده. آخه ما میگفتیم بنا رو بذاره بر چهار و سلام بده. ایشون میگه نه، از روایت استفاده استصحاب میکنی، میگیم بنا رو بذار بر سه، بگو چهار نیوردم، استصحاب همینی میگه. خب پس به مقتضای استصحاب شما باید یه رکعت بیاری. حالا یه رکعت چجوری باید بیاریم؟ ایشون میفرماد ولو روایت اطلاق داره، میگه قام فعضاف بلنش یه رکعت بیاره، اطلاق داره، نه موصوله نه مفصوله، ولی با روایت علا و علمکه تقلیدش میکنی. خوب دقت کنی، بنا رو میذاریم بر سه، میگم خدایا من سه رکعت خوندم طبق استصحاب، اما سلام بده. خب حالا که سلام دادم، نماز چهار رکعتیه، یه رکعت دیگه بخون. چرا؟ برای اینکه این آقا اینجوری میفرماد، میفرماد درست الان روایت میگه قام فعضاف بلنش یه رکعت بخونی، اطلاق داره، اگر ما بگیم مفصوله با این اطلاق نمیسازه. چیکار میکنیم؟ اطلاقش رو تقیید میکنیم. با چی؟ با اون روایت علا و علمکه که میگه اگر شک کردی بنا رو بر اکثر بذار مفصوله بیار، این یه رکعت رو مفصوله میاریم. پس نتیجه چی شد آقا؟ احتمال سومی شد که اولین شد که استصحاب، دومی شد ضد استصحاب، سومی این که استصحاب، اما اون رکعتی که میخوان بیاریم و طبق استصحاب بگیم نیوردی بناس یه رکعت بیاریم، اون یه رکعت رو مفصوله بیاریم که با مذهب امامیه بسازه. خب انقرد، آخه روایت بگی یه رکعت بیاری اطلاق داره، چرا شما میگی مفصوله؟ میگه اطلاقشو با اون روایت علا و علمکه تقیید میکنی، یعنی اون یه رکعتی که بناس بیاری ولو اطلاق روایت میگه هر جوری دلت میخواد بیار، اطلاق داره دیگه، قام فعدا فرکتن، ولی این اطلاقشو با اون روایت علا و علمکه تقیید میکنیم، میگیم نه حتما بعد مفصوله بیاره. چی شد؟ هم روایت شد استصحابی و استصحاب به ما میگه بلند شو یه رکعت دیگه بیار. حالا این یه رکعت دیگه که میخوایم بیاریم با یک روایت دیگه تقییدش میکنیم، میگیم بعد اون یه رکعت مفصوله باشه. این احتمال سوم، البته با پفهم ایشون این احتمال خرابش میکنه. عنایت بکنید، ممکن و زب رفتیم سراغ احتمال سوم، ممکنه دفع کنیم انه این اشکار رو از مستدل. به چه جور؟ به اینکه احتیاط کذالک، احتیاط کذالک کدومه؟ بنای علل اکثر رکعت مفصوله. احتیاط کذالک یعنی این احتیاطی که اینجوری ائمه دستور دادن، لا یعبا یعنی لا ینافی، ایوا نداره از اراده یقین به عدم رکعت مشکوکه. این رکعت مشکوکه همون رکعت رابعه تا سطح قبل داشتیم، رکعت مشکوکه همون رکعت رابعه. یعنی چی کار میکنین؟ منافات نداره که ما احتیاط از ائمه بگیریم، اون کارا رو بکنیم، همون منافات هم نداره که اراده کنیم یقین به عدم رکعت رابعه رو. یعنی طبق استصحاب بگیم آقا رکعت رابعه ما نیوردیم. ایشون میفرماد بلکانه، حالا میخواد بیان کنه اصل الاتیان بها، ها به اون رکعت مشکوکه برمیگرده، اووردن اون رکعت مشکوکه به اقتضایهی، به اقتضای استصحاب. یعنی یه رکعت، یعنی استصحاب میگه بگو سه رکعت آوردن دیگه، پس به مقتضای استصحاب شما باید یه رکعت دیگه بیاری. اصل اووردن اون رکعت مشکوکه به اقتضای استصحابه، یه رکعت بعد بیاری. خب اون یه رکعت رو مفصوله بیار. وقتی ایشون میگه ممکن که اشکال بکنه، بگه اون اطلاق داره، میگه بلند شو یه رکعت بیا، نداره موصوله یا مفصوله، شما از کجا این مفصوله رو اضافه میکنی؟ میگیم بله اطلاق داره، اما این اطلاق ملاحظ بی میره، تقیید میشه با اون روایتی که میگه نماز احتیاطی رو مفصوله بیار. ببینید استصحاب اقتضا میکنه که من یه رکعت دیگه بیارم، یعنی بنا رو بر سه بذارم، همون کاری که آقای فاضل کرد. خب حالا بعد یه رکعت بیارم، چجوری بیارم؟ بعد مفصوله بیاره. انقلت اتیانها مفصولتن، این انقلت با انقلت، اگه به من اشکال کنی بگی اتیان این رکعت مشکوکه مفصولتن، این منافات داره با اطلاق روایت. روایت اطلاق داره، میگه بلند شو یه رکعت بیار، لا تنقض الیقین بشک، این اطلاق میگه موصوله و مفصوله. اما قد قامه جواب، ببین انقلت و قلت تو هم پیدا کنید. انقلت نه اینکه ایشون میگه بعد مفصوله بیاره، انقلت که این ینافی، یعنی این اووردن مفصوله منافی با اطلاق لا تنقضه که میگه یه رکعت بیاد، اطلاق داره. جواب قد قامت دلیل علی تغییر، ببینید کدوم روایت علا و علمکه، با اون روایت علا و علمکه تغییرش میکنیم، میگیم این روایت ولو اطلاقش میگه یه رکعت بیاد هر جور دلت میخواد بیاد، ولی با اون تغییرش میکنیم که نه اون رکعت رو باید مفصوله بیاره. هم استصحاب استفاده کردیم و هم منافات با مذهب عامه نداره. لذا ایشون میفرماد دلیل معلمکه، چون در اونجا اومد سوال کرد شک 3 و 4، شک 2 و 4، شک 2 و 3 و 4، ایشون میگه فرقی نمیکنه. غلط این در شک در رابعه اشاره به همون روایت علا و علمکه است. ما دلیل داریم بر تغییر، بر این که باید مفصوله بیاره حتما. از کجا دلیل داریم؟ از اون روایتی که میگه اگه شک کردی در 3 و 4 یا غیر شک 3 و 4. این و ان آقا عطف تفسیریه، میخواد این جمله رو معنا کنه. خلاصه چیکار کنیم آقای آخون؟ ان المشکوک لابد ان یؤتا بها مفصوله، این عطف تفسیریه. یعنی این اطلاقی که داشتی با اون روایت تقییدش کردیم، حالا میخوایم توضیح بدیم نتیجه چی میشه. مشکوکه یعنی اون رکعت چهارم، اون مشکوکه رو لابد ان یؤتا بها مفصوله. این شد ست استهما، ست احتمال. احتمال احتمال اول استصحاب، احتمال دوم ضد استصحاب، احتمال سوم استصحاب، اما با اون بیانی که منافاتی پیش نیاد. ولی فهم این درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه شما اگه بنات گذاشتی بر صفر نمیتونی سلام بدی. نماز ظهر عصره، آخه علیشون چیکار کرد؟ استفاده استصحاب کرد. نمیدونم سه رکعت خوندم یا چهار، طبق استصحاب گفت بگو سه رکعت خوندم. خب اگه سه رکعت خوندی سلام نمیتونه بده. فرض فهم اشاره به اینه، این کار شما کار درستی نیست. یا اون بگو استصحابیه مثل اون آقا، یا بگو ضد استصحابه. این که هم میخوای استصحاب رو درست کنی و همو اشکال رو برطرف کنی نمیشه. این سه احتمالش هم عرض کردم تو کتابای بالا، بگردی پیدا کنی. ولو درس خیلی تعطیل شده، اما فردا به مناسبت هشتم شواله. آقا میدونن ما هر سال به مناسبت هشتم شوال، روز هشتم شوال روز هدم قبور ائمه بقیه، حدود 76 سال پیش این خلاصه این وهابیا، خلاصه عمر خودش که تا زنده بود خودش جنایت کرده بود، بعدم کرده تا تخم ترکش اینا اومده بودن، اینا این جنایت رو کردن. ملا عمر زمان خودمونم که ببینید چه کرد، چقدر چیه، تو یه روزنامه یکی دو سال پیش نوشته بودی ملا عمر تمام